فصل هشتم، مملکتی جدید.
تقریباً به محض اینکه کشتی به فیلادلفیا رسید، فرانکلین مشغول تلاش در راه آرمان آمریکا شد. فردای روزی که به خانه بازگشت، به نمایندگی پنسیلوانیا در دومی کنگره قاره‌ای برگزیده شد. سپس از او خواستند تا در منصب ریاست کمیته امنیت خدمت کند که در حال تعریضی برای دفاع از پنسیلوانیا بود. یکی از مشکلات پیش روی کمیته فقدان سلاح و مهمات بود. فرانکلین طبق معمول راه حلی بدی و منحصر به فرد ارائه کرد. او پیشنهاد داد که وطن‌پرستان از تیر و کمان استفاده کنند، اما پیشنهاد او رد شد. فرانکلین همچنین اداره پست جدیدی برای مهاجرنشین‌ها تأسیس کرد و به جورج واشنگتن کمک کرد تا ارتش جدید را سازماندهی کند. وظایف بسیار فرانکلین او را آنقدر مشغول کرده بود که برای دوستی نوشت: وقتم هرگز تا این حد پر نبوده است. ساعت 6 صبح در کمیته امنیت هستم، چون شورا مرا برای ایجاد امنیت این سرزمین انتخاب کرده است. نشست کمیته تا حدود ساعت 9 صبح که در کنگره هستم ادامه دارد و جلسه آنجا هم تا پس از ساعت 4 بعد از ظهر طول می کشد. تلاش فرانکلین برای انقلاب آمریکا موجب شد که وی دوستان قدیمی و حتی برخی از اعضای خانواده را که به بریتانیای کبیر وفادار بودند ترک کند. پس از اینکه پسرش ویلیام تصمیم گرفت جانب بریتانیای کبیر را بگیرد، با وی قطع رابطه کرد. مدت کوتاهی پس از بازگشت فرانکلین به فیلادلفیا، نامه‌ای به دوستی قدیمی به نام ویلیام استراهان در بریتانیا نوشت. آقای استراهان، شما عضو مجلس بریتانیا هستید و یکی از آن اکثریتی که کشور من را به نابودی محکوم کرده است. به دستان خود نگاه کنید. آنان به خون بستگان شما آغشتند. شما و من دوستان قدیمی بودیم. اکنون شما دشمن منید و من دشمن شمایم. بنجامین فرانکلین. فرانکلین سالها تلاش کرده بود تا صلح بین بریتانیا و مهاجرنشین‌ها را حفظ کند. وقتی جنگ شروع شد، او وابستگی‌های قدیمی خود به بریتانیا را کنار گذاشت. او و توماس جفرسون، نماینده ویرجینیا، به 2 نفر از منادیان بزرگ استقلال آمریکا تبدیل شدند. فرانکلین که عضو کنگره قاره‌ای بود، کمک کرد تا طرحی برای اتحاد مهاجرنشین‌ها با عنوان مملکتی مستقل ایجاد شود. با این حال، همه افراد کنگره آماده برداشتن چنان قدمی نبودند. جنگ بیش از 1 سال ادامه داشت تا اینکه کنگره سرانجام به فکر استقلال افتاد. در ژوئن سال 1776، ریچارد هنری لی از ویرجینیا قطعنامه‌ای به کنگره ارائه کرد تا درباره آن بحث و رأی گیری شود. آن قطعنامه اعلام می کرد که مهاجرنشین‌ها دارای این حق هستند و باید که ایالاتی آزاد و مستقل باشند. کنگره کمیته 5 نفره تشکیل داد تا بیانیه‌ای بنویسد و به جهانیان توضیح دهند که چرا مهاجرنشین‌ها باید مستقل باشند. فرانکلین همراه با توماس جفرسون، جان آدامز، روجر شرمان و روبرت لیوینگستون برای عضویت این کمیته انتخاب شد. جفرسون این سند را نوشت و فرانکلین و دیگران هم با ویرایش این نوشته به وی کمک کردند. در 4 ژوئیه سال 1776، کنگره به پذیرش اعلامیه استقلال رأی داد. فرانکلین و دیگر اعضای کنگره حدود 1 ماه بعد این سند را امضا کردند. پس از اینکه جان هانکوک، رئیس کنگره، اعلامیه را امضا کرد، گفت: ما باید 1 صدا باشیم. باید هیچ اختلاف نظری نباشد. ما همگی باید در کنار هم باشیم. آنان می دانستند که از نظر دولت بریتانیا اکنون خائن محسوب می شوند و ممکن است بهای آن جانشان باشد. اغلب اتفاق می افتاد که فرانکلین با شوخ طبعی خود از تنش موجود در آن لحظات می‌خواست. او می گفت بله، قطعا ما همگی باید در کنار هم باشیم. در غیر این صورت، خاطر جمع باشید که جدا از هم هستیم. البته، در صورتی که ایالات متحده جدید نمی توانست ارتش و نیروی دریایی قدرتمند بریتانیا را شکست دهد، اعلامیه استقلال ارزش چندانی نداشت. برای انجام دادن این کار، مملکت جدید به کمک نیاز داشت. چون فرانسه رقیب قدیمی بریتانیای کبیر بود، ایالات متحده برای پول و حمایت نظامی به فرانسه رو آورد. کنگره فرانکلین را برای مذاکره بر سر اتحاد با فرانسه انتخاب کرد. او همراه با سیلاستین و آرتور لی به فرانسه رفت تا دولت فرانسه را برای کمک به ایالات متحده در کسب استقلالش متقاعد کند. فرانکلین اکنون 70 ساله بود که با سفر دریایی دشوار دیگری به اروپا روبرو می شد. این بار خطر مضاعف حمله کشتی‌های جنگی انگلستان هم وجود داشت. او به دوستی چنین گلایه کرد: من پیرم و به هیچ دردی نمی خورم. اما مملکت جدیدش به او نیاز داشت. آنگونه که معلوم شد، فرانکلین در کسب حمایت فرانسه تأثیری مهم داشت. آوازه او به عنوان دانشمند، مخترع و نماینده سیاسی در فرانسه پیچیده بود. در نظر مردم فرانسه، وی مشهورترین آمریکایی بود. در حقیقت، آنان او را نماد ایالات متحده جدید می‌دانستند. فرانکلین در شهر کوچک پاسی که بیرون پاریس بود، اقامت کرد. او با لباس‌ها، عینک و کلاهپوست ساده‌اش به راحتی در خیابان‌های پاریس قابل شناسایی بود. رفتار و پوشش فرانکلین در مقایسه با نمایندگان سیاسی و اعضای خانواده سلطنتی نوعی تغییر رویه مطبوع بود. وی چنان شخصیت محبوبی یافته بود که نقاشی‌ها و تصاویرش خیلی سری در فرانسه به فروش می رفت. حتی عروسک‌هایی درست کردند که شبیه او بود. زنان سبک موی جدیدی اختراع کردند که مطابق کلاهپوست فرانکلین بود. آنان به چنان سبکی مدل کلاه فرانکلینی می گفتند. فرانکلین از این حسن نیت برای تضمین حمایت فرانسه از انقلاب آمریکا استفاده می کرد. فرانسویان مطمئن نبودند که اتحاد با مهاجرنشین‌های آمریکایی کار درستی باشد، زیرا این کار به منظره جنگ با بریتانیا بود. به رغم آن، فرانکلین با صبر و سیاست ماهرانه فرانسه را متقاعد کرد تا با ایالات متحده وارد اتحادی رسمی شود. فرانسه این اتحاد را در 20 مارس سال 1778 به طور علنی اعلام کرد. حالا فرانسه علاوه بر فرستادن سلاح و مهمات، ارتش و ناوگانی نظامی برای جنگ دوشادوش آمریکایی‌ها علیه بریتانیای کبیر می‌فرستاد. حمایت فرانسه برای موفقیت انقلاب آمریکا حیاتی بود. در سال 1781 سربازان فرانسوی به ارتش قاره جورج واشنگتن کمک کردند تا ارتش بریتانیا را در یورکتاون ویرجینیا به دام اندازند. بریتانیایی‌ها که واشنگتن و متحدان فرانسویش آنها را محاصره کرده بودند، در 16 اکتبر سال 1781 تسلیم شدند. ایالات متحده استقلالش را به دست آورده بود. فرانکلین که اکنون پیرمردی ساکن فرانسه بود، ظرف 5 سال 3 بار از کنگره خواست تا او را از مأموریت خارجیش معاف کند. در مارس سال 1781 چنین نوشت: من 75 سالگیم را پشت سر گذاشتم و فکر می کنم دوره طولانی و شدید بیماری نقرسی که زمستان گذشته داشتم مرا بیش از حد ضعیف کرده است و هنوز با آن سلامت جسمی که قبلا داشتم فاصله زیادی دارم و از آنجا که در حال حاضر نمی توانم خستگی سفر دریایی را تحمل کنم و دوباره خودم را در معرض خطر دستگیری و زندانی شدن در این دور از جنگ قرار دهم. پیشنهاد می کنم که حداقل تا زمان صلح در اینجا بمانم. شاید تا پایان عمرم. و چنانچه هر دانش یا تجربه‌ای که در اینجا فرا می گیرم به کار جانشین من بیاید، با کمال میل آن را انتقال خواهم داد و او را با هر نفوذی که داشته باشم یاری می رسانم یا هر زمان از من خواسته شود مشاوره خواهم داد. با این حال با پایان جنگ نیز کنگره اصرار داشت که فرایدین به کارش ادامه دهد. او نمایندگی ایالات متحده را در مذاکرات صلح با بریتانیای کبیر بر عهده داشت. فرانکلین و دیگر نمایندگان سیاسی این پیمان را در سال 1783 در پاریس امضا کردند. در این پیمان بریتانیای کبیر پذیرفت که مستعمرات سابق آن اکنون آزاد، دارای اختیار تام و مستقلند. این معاهده همچنین مرزهای کشور جدید را تعیین کرد. فرانکلین برای دوستش جوسایا کوینسی نوشت: ما اکنون دوست انگلستان و کل بشریت هستیم. او ادامه داد: امیدوارم هرگز جنگ دیگری نبینی، زیرا به نظر من هرگز جنگ خوب یا صلح بد وجود ندارد. فرانکلین گرچه هنگام اقامتش در فرانسه بدون وقفه برای استقلال آمریکا تلاش می‌کرد، از زندگی اجتماعی مجللی برخوردار بود. در رستوران‌های عالی غذا می‌خورد و از شطرنج بازی کردن با دوستانش لذت می‌برد. همچنین از مصاحبت بانوان بسیاری برخوردار بود. بیوه فرانسوی به نام مادام هلویتیو به ویژه نورچشمی بود. فرانکلین به وی پیشنهاد ازدواج داد، اما او نپذیرفت. فرانکلین در دو سال آخر اقامت خود در فرانسه وقت بیشتری برای اختصاص دادن به علم پیدا کرد. در سال 1782 با شیفتگی نظارگر ساخت بالون‌ها بود. معمولاً بالون‌ها را با هوای داغ یا هیدروژن پر می‌کردند و آنها می‌توانستند مرغ خانگی، مرغابی یا گوسفندان را در سبد‌های حمل کنند که از پایین آویزان بودند. فرانکلین در صورتی که سبد بالون می‌توانست آدم‌ها را جابجا کند، قابلیت‌های فراوانی برای این اختراع تجسم می‌کرد. او برای دوستی انگلیسی نوشت: این اختراع شاید نقطه عطفی در روابط بشری باشد. احتمالاً یکی از آثار آن متقاعد کردن حکام در مورد احمقانه بودن جنگ است. زیرا محال است که نیرومندترین آنان نیز بتواند از قلمرو خود دفاع کند. 5000 بالون که هر یک قادرند دو مرد را به هوا ببرند، هزینه ای بیش از 5 کشتی ندارند و در کجا شهریاری وجود دارد که بتواند از کشورش به گونه ای دفاع کند که 10000 مردی که از ابرها نزول می کنند نتوانند در بسیاری نقاط صدمات بیشمار وارد آورند پیش از اینکه نیروی جمع آوری شود تا در برابر آنان مقاومت کند. یکی از آشنایان فرانکلین پس از دیدن نمایشی از این اختراع جدید از وی پرسید به چه دردی می‌خورد. فرانکلین به او پاسخ داد: نوزاد بد به تولد به چه دردی می‌خورد. فرانکلین به رغم علاقه وافر به زندگی در فرانسه، وقتی کشورش به او اجازه داد آماده بازگشت به خانه شد. در سال 1785 کنگره قاره‌ای قطعنامه‌ای تصویب کرد که فرانکلین را از مأموریتش در فرانسه معاف می‌کرد. دوستان فرانکلین که نگران حالش بودند او را تشویق کردند تا به جای اینکه خطر سفر دریایی دیگری را به جان بخرد باقی عمرش را در فرانسه بگذراند. او در پاسخ گفت: می‌خواهم در کشور خودم بمیرم. فرانکلین که اکنون 79 ساله و به دلیل بیماری ضعیف بود، عازم آخرین سفر دریایی خود شد. در 12 ژوئن سال 1785 فرانسه را ترک کرد و تقریباً تمام اهالی پاسی برای بدرقه او آمدند. وقتی بنجامین فرانکلین در 14 سپتامبر 1785 به فیلادلفیا رسید، وی را از خیابان مارکت عبور دادند. در حالی که وی از خیابان می گذشت، جمعیتی مسرور او را تشویق می کرد و ناقوس‌های کلیساها به افتخار وی می نواختند. 62 سال گذشته بود از زمانی که بنجامین فرانکلین نخستین بار در حالی که جوانی فقیر و بی خانمان بود از خیابان مارکت عبور کرده بود. حالا او با پیروزی به مملکتی جدید باز می گشت که برای ایجادش تلاش کرده بود.